مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
الله من شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون در روایات باب امر معروف نهی از منکر کافی شریف بود. عرض شد که خب روایات کافی از این جهت برامون موضوعیت داشت که تقریبا همه همین روایات در کتب اربعه دیگه هم، یعنی در استبصار و تهذیب و من لا یحضر، تقریبا همین روایات تو باب امر معروفشون البته ذکر شده و یه بخش هم خب تمرکزمون رو خود در واقع شخصیت مرحوم کلینی بود و اینکه جمع بین در واقع مدرسه تعیین کرده، هم مزیت‌های در واقع قم رو توی اون ضابط عمل کردنش و اینها، و هم مزیت‌های بغداد رو توی اون نگاه اجتهادی و نگاه در واقع عقل گرایانه و اینها داشت. گفتیم ببینیم این فضا تأثیری توی در واقع این برداشت ما از روایت امر معروف نهی از منکر میتونه بگذاره یا نه، اینو بیشتر می‌خوایم در واقع تکمیل بکنیم تو ذهن در واقع مخاطب. لذا روایت‌های کافی رو فعلا شروع کردیم. توی روایت اول که عرض شد که تقریبا اکثریت فقها این روایت اول رو آوردن و بهش استناد کردن، حتی یه جاهایی نسبت بهش در واقع فتوا هم دادن. خب ظرفیت زیادی داشت این روایت، هرچند گفتیم مشکلاتی داره، هم از جهت سند ارسال داشت، هم در واقع به جهت اون ابی اسمه قاضی مرو در واقع مجهول بود راوی و در واقع سند مجهول میشد، اما با این حال گفتیم که اون فضای در واقع دلالتش و تطابق این فضای دلالی با قرآن و هم از جهت در واقع اون استناد اکثر فقها به مضمون و به متن در واقع این روایت، میشه اون ضعف سندی رو در واقع جبران کرد. که این رو حتی بعضی ها مثل مرحوم مجلسی در مرآت العقول هم گفتن که در واقع این روایت با عمل در واقع فقها جبران میشه ضعفش و پذیرفتن در واقع قوت این روایت رو از جهت دلالت. منتها تو ناحیه دلالتش هم خب بحث مفصلی کردیم جلسه قبل دیگه، گفتیم که از این جهت که خب امر معروف نهی از منکر رو داره در اون فضای عامش معنا میکنه کمک حالمون بود، کارکردهایی که برای امر معروف نهی از منکر شمرده شده باز کمک حالمون بود، اینکه جایگاه رفیع برای امر معروف نهی از منکر بین فرائض در واقع در نظر گرفته باز کمک کارمون بود، و به خصوص تو اون لایه کارکردها دیگه اگه خاطرتون باشه کارکرد عمده‌ای که مطرح شده بود این بود که به هات و قام الفرائض، درست شد؟ و بعد هم اون تعبیر بفرمایید سبیل الانبیا من هاج الصلحا فریضتون عظیمه به هات و قام الفرائض و تعمل المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تؤمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ببین تمام اینها رو به عنوان کارکردهای امر معروف نهی از منکر شمردن، و بعد هم اشاره به اون مراتب دیگه که هم در واقع اون انکار قلبی و هم انکار در واقع لسانی و هم اون مرحله در واقع یدی ماجرا، این هم اشاره شده بود تو متن روایت که فرمودن فانکه رو به قلوب کن و الف زو به السنت کن و سکو به ها جباه هم. این تعبیر ناظر به اون سه مرتبه در واقع امر معروف نهی از منکر بود که اشاره شده بود، و نهایتا هم اون بحث مرزبندی با در واقع عاملین به منکر که اونجا هم اشاره کرده بودن که بله فإن تعزوا و الى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بابدانكم و ابغضوهم به قلوبكم غیر طالبین سلطانا ولا باغین مالا ولا مریدین به ظلم زفرا، که اشاره میکرد به در واقع اون بحث مرزگذاری با عاملین به منکر، اونم با همه این شداد و غلاظش و اینها. و البته نکته که روی در واقع بفرمایید روش هم مفنه از منکرم اون ملاک رو میداد دیگه، که ولا مریدی نه به ظلمن زفرا، که شما از طریق در واقع ظلم به پیروزی نرسید. یعنی اون هدفه و اون در واقع مقصد مهم توجیهگر در واقع این ابزارها نیست، درست شد؟ که شما از طریق در واقع ظلم و نمیدونم تجسس و نمیدونم فرض کنید سوء ظن و حالا امثال اینجور عناوین نباید در واقع فریضتین رو انجام بدید. تا بعد هم اشاره به اون بحث سنت الهی داشت در عذاب اقوام گذشته، ملل گذشته، که حالا به طور خاص اینجا به قوم شعیب اشاره شده بود دیگه، که در واقع هم خیارشون رو در واقع عذاب کردن هم شرار رو. و وقتی حضرت سوال کرد که خب اخیار رو برای چی داری عذاب میکنی، خب همین تعبیر رو داشتن که داهن و اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، اینا ادهان داشتن با اهل معاصی، مداهنه میکردن با اونها و به غضب من غضبناک نشده بودن. خب کلیت در واقع این روایت خیلی هماهنگ میشد با اون تلقی که ما از آیات قرآن در رابطه با امر عفو نهی از منکر داشتیم، هم اون در واقع جایگاه مهم امر عفو نهی از منکر و هم بفرمایید کارکردهای متکثری که در واقع امر عفو نهی از منکر میتونه توی کارکردهای اجتماعیش داشته باشه، و هم بحث حالا مراتبش و اینکه تعریف امر عفو نهی از منکر رو ما باید به نحوی در واقع تعریف کنیم که همه این ابعاد رو بتونه پوشش بده دیگه. و تعجب ما از فقهایی بود که همین روایت رو آوردن اما در عمل باز امر معروفشون در واقع تقلیل پیدا کرده به یه مثلا امر معروف به نوعی میشه گفت فردی و با اون مثلا آثار و نتایج فردی ماجرا دیگه. خب این تقریبا کلیت بحث در روایت اول. در مورد روایت دوم که تو کافه شریف اومد، حالا متن روایت رو بخونم، داره که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جماعت من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام که قال ما قدست امتون لم یؤخذ لضعیفها من قویها به حقی غیر متعتع. روایت مشهور است، این رو هم خیلی از فقها بهش استناد کردن، منتها حالا روایت چند تا نکته داره عرض کنم دیگه. نکته اول روایت، خب سند روایت تا اونجایی که هست خیلی سند خوبیه، علی ابن ابراهیمه که خب مشخصه، ثقه است، عن ابیه پدر علی ابن ابراهیمی که خب هرچند توثیق خاص در موردش نیومده اما بسیاری از فقها و رجالیون ایشون رو جلیل القدر میدونن و به خاطر جلالت قدرش میگن توثیق نشده، یعنی توثیقش تحقیرش بود، دقیقا که از باب جلالت قدر در واقع توثیق خاص در موردش نیومده، لذا از این جهت بالاخره خیلی از فقها با این سند کار میکنن دیگه، یعنی هم علی ابن ابراهیم قمی رو خیلی میپذیرن هم ابراهیم ابن هاشم رو که میشه پدر در واقع علی ابن ابراهیم قمی، هرچند توثیق خاص نشده اما مد نسبت بهش داریم و علت عدم توثیق رو هم همون در واقع جلالت قدرش در واقع شمردن آقایون. تا میرسونه به ان ابن ابی عمیر ان جماعت من اصحابنا، این ان جماعت من اصحابنا باعث میشه که سنه یه خورده ارسال پیدا کنه دیگه، یعنی از ابن ابی عمیر تا امام معصوم یه ارسالی و یه تقطیع توی خلاصه سند هست، منتها این ارسال آسیبی به توثیق و تصحیح این روایت نزده. چرا؟ به خاطر ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر از اصحاب اجماست، درست شد؟ ابن ابی عمیر جز اجلای اصحاب اجماعه و اگر اون اصحاب اجماع رو بپذیریم دیگه اینا لا یربون الا انسقه دیگه، لذا اون عدتون جماعت من اصحاب نایی که در واقع ابن ابی عمیر داره ازشون در واقع روایت میکنه دیگه همه توثیق میشن. پس از این جهت مشهور خلاصه با سند روایت هم خیلی مشکل نداره، لذا خود فکر کنم مرحوم مجلسی هم روایت رو حسن شمرده، روایت رو حسن شمرده، علت حسن شمردنش هم همون ابراهیم ابن هاشمه که توثیق خاص نداره دیگه، دقیقه چه داشت بلاخره. تا میرسن به خلاصه مضمون روایت. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما قدست امتون لم یوخذ لضعیف ها من قوی ها به حقی غیر متعطر. از امام صادق در واقع اینجور روایت میکنن که حضرت فرمود ما قدست امتون، در واقع امتی حالا به نوعی مقدس نمیشه، امتی به نوعی متحر نمیشه، پاک نمیشه، مادامی که لم یؤخذ لضعیف ها من قوی ها به حقه، مادامی که نتونه ضعیف از قوی حق خودش رو بگیره، اونم به شکل غیر متعتر، بدون اینکه خوف و بدون اینکه مثلا ترسی داشته باشه، دلهره‌ای داشته باشه، یا بدون اینکه در واقع آزار و اذیتی بهش برسه. دقیق کردی؟ یعنی بدون آزار و اذیت ضعیف بتونه حقش رو از قوی مطالبه کنه و اخذ بکنه. مادامی که اینجوری نشه امت سالم نمیشه، امت تقدس پیدا نمیکنه، پاک نمیشه به تعبیر. خب ظاهرا این روایت حالا خیلی به سند درست درمونم نیاز نداره. چرا؟ چون این روایت مکرر از طرق دیگه و از ائمه دیگه هم نقل شده. درست شد؟ مضمون این روایت رو ما مکرر در طرق دیگه و از ائمه دیگه داریم. این روایت از رسول اکرم نقل شده، چه از طریق شیعه چه از طریق اهل سنت، از امیرالمؤمنین نقل شده، از سایر بزرگان، از امام صادق در واقع از طرق مختلفی باز نقل شده. و شاید به نوعی میشه گفت مهمترین در واقع متنی که این روایت توش اومده متن عهدنامه در واقع مالک اشتر در نهج البلاغه است. اگر عهدنامه مالک اشتر رو دوستان ببینن، تعبیر در واقع این روایت در عهدنامه مالک اشتر، متنش رو پیدا کنم، توی اون فقره ای که حضرت اشاره داره که الله الله فی طبقت السفلا، ذیل اون فقره است. بله داره که وارد عهدنامه بشیم دیگه، در اومدم اون با خداست، لذا سعی میکنم وارد نشم، به خاطر همین فقط هم فقره رو میخوام پیدا کنم بخونم، چون بریم تو عهدنامه دیگه بیرون اومدنمون ممکن نیست. بله تا میرسه به اینجا که ثم طبقت السفلا من اهل الحاجت والمسکنه، اونجا تعبیر لن تقدس رو داره به جای این تعبیری که اینجا حضرت فرمود ما قدست امتون، اونجا حضرت داره که لن تقدس.
بگم اینشالا مفسرش تو حکمرانی.
بله اونجا باید تو حکمرانی بحث کنیم. بله
سوال شما از من اول جلسه
دارش بیاده. آره بریم توش دیگه، تمام این طبقات اجتماعی و فلان اینا. بله ثم الله الله فی طبقت السفلا من الذین لا حیله لهم من المساکین والمحتاجین و اهل البؤس و الزمن فان فی هذه طبقه قانعا و معترا و احفظ الله ما استحفظک من حقه فیهم و اجعل لهم قسما من بیت مالک و قسما من غلات سواف الاسلام فی کل بلد فان للاقصام منهم مثل الذی للعدن. تا یکی دو تا پاراگراف پایین تر میرسه به این تیکه که یعنی وقتی اون طبقه سفلا و این ویژگی‌هاشون رو در واقع توضیح میده و حقش رو بر حاکم، در واقع حق اونها رو بر حاکم بیان میکنه، میرسه به اینجا که بله فتتواضع فیه لله الذی خلقک و تقعد عنهم جندک و عوانک من احراسک و شرتک حتی یکلمک متکلمهم غیر متعتع، که سخنگوی اونها، سخنگوی اون در واقع طبقه سفلا با خودتو بدون هیچ در واقع بفرمایید استراب و بدون هیچ دلهوره‌ای باید بتونه در واقع صحبت بکنه. اینجا تعلیل رو آوردن به این روایت، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی غیر موتنن لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتر. درست شد؟ حضرت در واقع در اون توصیه هایی که نسبت به طبقه سفلا به مالک داره اشاره میکنه که آره اینها هم خودت هم جنودت و اعوانت و پاسبانات احراسی کرد، نگهبانایی که تو رو حراست میکنند و اینا، و شرطه کرد پلیست و خلاص اون نیروی امنیتی تو اینا، همه اینا باید تواضع داشته باشن نسبت به اون طبقه سفلا تا حدی که تو به راحتی، یعنی اون متکلمشون و سخنگوشون به راحتی بتونه با تو صحبت کنه بدون در واقع استراب و دلخوره. چرا؟ چون فانی سمعت رسول الله، من شنیدم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یقول پیوسته میگفت دیگه، یقول و فی غیر موطن، نه یک بار نه دو بار، در مواطن مختلف حضرت رسول شنیدم که این تعبیر رو میگفت که لن تقدس امتون، در واقع یه جورایی رستگار نمیشه، نمیدونم پاک نمیشه، مقدس نمیشه امتی که لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی، نتونه ضعیف درش در واقع حقش رو از قوی بگیره بدون در واقع بفهمه این استراب و دلخوره و دیدن آزار و اذیت و امثال اینا. خب این مضمون روایت. حالا نکته که به شدت جای تأمل داره و به شدت مهم از شخصیتی مثل کلینی اینه که کلینی این روایت رو تو امر معروف نهی از منکر آورد. به این روایت نه توش امر هست، نه توش معروف هست، نه توش نهی هست، نه توش منکر هست. متوجه شده شد؟ روایت چیه؟ روایت اینه که لن تقدس دیگه، لن تقدس امتون لا یخذل ضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتر. یا اون تعبیری که از امام صادق داشتیم چی بود؟ ما قدست امتون لم یو خزل ضعیف آمن قوی یا ها به حق خیر متعده. ببین این داره یه پدیده اجتماعی رو داره بیان میکنه، درست شد؟ بدون اینکه اصلا عنوان هم معروف لعی از منکری توش باشه، یا اصلا بدون اینکه تعین داشته باشه مگه مطالبه یه حق ضعیف نسبت به قوی لزومن از راه هم معروفه؟ هزار تا طریق دیگه میتونه داشته باشه. خب اما اینو چرا کلینی تو باب امر رفع از منکر داره میاره؟ دقیقا که از این اون فهم و درک کلینی رو باید آره قاب گرفت. آره عرضم چیه؟ عرضم اینه که این دقیقا برمیگرده به اون مناطق، برمیگرده به اون کار کرده در واقع امر رفع نهی از منکر تو نظامات اجتماعی. دقیق از یعنی امر رفع نهی از منکر رو در واقع یک نظام واره‌ای داره دریافت میکنه کلینی. دقیق از چه شد؟ که میگه که آره دیگه این که ضعیف بتونه از قوی حقش رو مطالبه کنه، این قوی هم فعلا حاکم نیست. حالا درسته در متن نامه مالک اشتر امیرالمومنین داره مالک رو توصیه میکنه، خب اما روایت رسول اکرم که مخصوص به حاکم نیست. درست شد؟ این قوی هر قویه دیگه، یعنی چه قوی حاکم حاکمیتی و حکمرانی باشه، چه قوی امنیتی باشه که امیرالمومنین گفت شرطه که و نمیدونم احراسه که فلان اینا، چه قوی اقتصادی باشه، درست شد؟ چه قوی از جهت مثلا پرستیژ اجتماعی و موقف اجتماعی باشه، فرق نمیکنه دیگه. ضعیفی که در واقع حقش تضییع شده ولو به گمان خودش، ولو به گمان خودش ضعیفی که حقش تضییع شده باید بتونه مطالبه کنه در واقع حق خودش رو از قوی در جامعه، اونم بدون دلخوره و بدون استراب و بدون مثلا اینکه دچار آزار اذیتی بشه و امثال این. خب این رو راهکارش رو کلینی داره هم معروف میبینه، درست شد؟ تحققش رو و مدل تحققش رو داره با امر معروف نهی از منکر میبینه، درست شد؟ که قوی بتونه تو جامعه نهی از منکر بشه، امر به معروف بشه، درست شد؟ به نهی از منکر و امر معروف هم به نحوی نظامات اجتماعی در واقع همراهی بکنن که این ضعیفه هیچ دلخوره و پریشانی و خلاصه آسیبی نبینه به جهت اون امر معروف و نهی از منکری که داره انجام میده. گرفتی دارم عرض میکنم؟ لذا یه درک این چنینی از مرحوم کلینی نسبت به این روایت به شدت ارزشمنده و اینکه این روایت رو در اعداد روایات امر معروف و نهی از منکریشون فهمیده و دستبندی کرده و آورده به نظرم خیلی ارزشمند. چون دکته بود؟ بله؟ باید به اینجا برسید.
عادی همین نهی از محرم یا امر به واجبی که بالا دستی داره
این ترک واجب
میکنه یا داره
نهی
از حرام رو مرتکب میشه
پایین
دستی بتونه
بتونه خب
چون تو همین امر به معروف و نهی از منکر عادی دارن صحبت میکنن، همین چیزی که آقایون فهمیدن، یعنی یک بالا دستی حق الهی داره تنظیم میشه تو جامعه، پایین دستی نسبت بالا دستی
این که درسته. ببین این که هست، این که حالا تو روایت های جلوتر صراحتا هم اومده، این که مثلا فرض کنید مردم عادی هم بتوانند مثلا حکام و بتونن مثلا فرض کنید سلاطین و ائمه و اینا رو دیگه حالا فرض کنید چه امام حق باشه چه سلطان جور باشه اینا بتونن دقیقا خود اون حاکم رو امر معروف نهی از منکر بکنن، این صراحتا میاد جلو ده و اصلا جزء همون بفرمایید چی میگن اصطلاح امر معروف نهی از منکر در واقع ائمه اطلاق شده، حالا چه نصیحه لعیمت المسلمین باشه چه اون کلمت و عدن انده امام جائر باشه، خب این صریحا میاد جلوتر. منتها این نکته ای که اینجا الان تو این روایت پررنگه بحث گرفتن حقه و مطالبه حقه، خونش نورز میکنم، یعنی میخوام بگم که اینجا دقیقا داره یک حق اجتماعی کسب میشه، فراتر از صرفا گفتن است، منش دارم میگم فراتر از صرفا امر و نهی لسانی یا مثلا انکار قلبی و ایناست، داره کامل میکشه به اون نظام وار اجتماعیه، یعنی داره میگه نظام اجتماعی تو به گونه ای باید ساخته بشه درست شد که ضعیف به راحتی بتونه تو جامعه تو حقش رو از قوی مطالبه کنه، درست شد، و به حقش هم برسه ها، یؤخذ. ببین نه فقط صرفا مطالبه، نه صرفا فقط گفتن، بتونه بگیره حقشو. این گرفتن حق خیلی پررنگ میشه تو این روایت و یه مقدار دیگه از اون صرفا توان گفتن، توان امر و نهی، یه مقدار انگار داره میره جلوتر و جالب اینه که تا همون اخذ حق هم جزء معروف شمرده میشه. این تیکش الان برام عجیبه، عجیبت فرق میکنه با روایت‌های دیگه این بخشش، خب که ما قدست امتون لم یؤخذ لضعیفها من قویها به حقی غیر متعتع، دقیقا میکشه تا اون اخذ حقه، نه صرفا مطالبه حق، نه صرفا گفتن حق یا بازداشتن اون قوی نسبت به مثلا خوردن حق دیگران، نه دقیقا میکشه به اینکه این احقاق حق بشه و بگیره حقشو. خب و جالبه که اینو داره به امت هم نسبت میده، یعنی ما قدست امتو، یعنی این فقط مربوطه به حکمرانی و حاکم نیست، هرچند حاکم به جهت قوت اجتماعیش بیشترین تکلیف رو داره برای تحقق همچین جامعه ای، اون اصلا نکته ای نیست، خب اما این وصف و ویژگی، وصف و ویژگی کلیت امته، کلیت جامعه است. ما قدست امتو لم یوخذ لضعیف ها من قویه ها به حقه، یعنی امت مقدس امتیه که این ساختار درش محقق شده باشه، هرچند بله حاکمیت به خاطر بیشترین تأثیر گذاری تو ساختارهای اجتماعی بیشترین تکلیف رو هم داره، بیشترین مسئولیت رو هم داره. متوجه شد چطور شد؟ پس ما قدست امتون لم یوخذ لضعیف ها من قویه ها به حقه غیر متعتع، اعداد روایت هم معروف شمرده شدنش در کافی شریف، به نظر میرسه که آره قشنگ مرحوم کلینی درک واسعی از امر معروف نهی از منکر داشته، میگم خیلی مشابه اون تلقی که ما از قرآن داشتیم دیگه، که امر معروف نهی از منکر در واقع اون نظامواره فرهنگی جامعه است. و آره جان
همین میخواستم عرض کنم که دقیقا این قرآن هماهنگ و فرموده دوسته بود که مثلا در ایداد اون دید مشهود ببینیم تقلیل دادن روایت نماید ملاک نمیدونم ایشون اینطوری
کلی
میگن نباید ملاک این باشه که مثلا فقها ها اینطوری دیدن ما خودمون با اونا هماهنگ کنیم نه وقتی خود ظاهر روایت هماهنگی از طرفی هم این دلالت ها رو واقعا داره لزومی نداره که یعنی با دید مشهود جدا
بله این که درست اما حالا سوال ایشون بیشتر سر این بود که
من کلینی هم با همین دید
بود آره ممکنه خود کلینی هم همچین استظهاری داشته باشه منم عرض کردم دیگه یه مقدار از ظهور عبارات یه مقدار بعید
اینقدر مثلا جمود دارم به اصطلاح کلمه امر و معروف و نهی و خیلی فرقی میکنه دیگه حالا به خود شما بزرگشون میگن که امر مؤخص کنه
آره من حالا بیشتر میگم تمرکزم رو همین نکته بود که با بدون اینکه مثلا در روایت اون امر معروف و نهی از منکر در واقع تصریح شده باشه مرحوم کلینی داره از اون کار کرده امر معروف و نهی از منکر اینو ملحق میکنه به ادله امر معروف و نهی از منکر
یعنی هر چی که به ثمر
بیانجام آره یه چیزی تو مایا که از اون کار کرده که هر نداره پل میزنه و به خصوص این که حالا کار کرد و برده روی تحقق احقاق حق نه صرفا مثلا فرض کنید امر و نهی زبانی و یا مثلا فرض کنید چه میدونم اون بحث انکار قلبی و امثال اینها نه واقعا داره میکشونه تا خود احقاق حقه و این احقاق حقه رو هم در واقع داره به نوعی تکلیفش رو متوجه کل امت میکنه کل جامعه میکنه تأثیر داشته هر چه عرض کردم حاکمیت خب طبیعتا مسئولیت پررنگ تر رو داره اما یه بخشی از ماجرا واقعا مال اون فرهنگ عمومی جامعه است مال اون ساختار عمومی جامعه است حالا اینم پس روایت دوم روایت سوم رو داریم روایت سوم هم تقریبا تو همین فضاست بیشتر ناظر به اون پیامدها و نتایج ترک در واقع وحنه از منکر این رو هم باز خیلی از فقها بهش استناد کردن و اووردن توی آثار فقهیشون این روایت سندن یه مقدار گیر داره داره که خب عدت من اصحابنا حالا اینش که محل بحث نیست ان احمد ابن محمد ابن خالد ان محمد ابن عیسی ان محمد ابن عرفه قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیستعملن علیکم شراركم فید او خیاركم فلا یستجاب لهم که سند روایت حالا ان احمد ابن محمد ابن خالدش خوبه ان محمد ابن عیسی خوبه یعنی اینا امامی ثقن اما این آخری ان محمد ابن عرفه مجهوله محمد ابن عرفه مجهوله نوعاً فکرم 37-8 تا روایت از امام رضا ایشون نقل کرده حالا یا مستقیم از امام رضا نقل کرده یا با یه واسطه نقل کرده دو سه تا روایت هم از امام صادق نقل کرده اون دو سه تا روایتی که از امام صادق نقل کرده و اون 37-8 تایی که از امام رضا نقل کرده این ذهنیت رو ایجاد کرده که این کیه دقیقا که از دوره امام صادق تا دوره امام رضا مثلا بوده یه نفره دو نفره یکی از اصحاب امام صادق بود یکی از اصحاب امام رضا ما اینا رو داریم با یه لفظ با یه اسم مثلا داریم تعبیر میاریم لذا یه مقدار این مجهول بودن و انگار مضاعف کرده این قضیه که مثلا فرض کنید بینه محمد بن عرفه تا امام صادق یکی دوتا از اصحاب مثلا تو سند افتادن معقول نیست دیگه که اون که مثلا جز اصحاب امام رضاست جز اصحاب امام صادق هم مثلا بوده باشه سخت بخاطر این بعضی میگن ممکن افتاده که سند داشته باشه اونجایی که از امام صادق داره نقل میکنه بعضی گفتن نه حالا یه آدم بوده خیلی عمرش زیاد بوده طولانی عمر کرده مثلا از هر دو امام تونسته مثلا روایت بشنوه و نقل بکنه و اینها بعضی احتمال تصحیف دادن توی ضبط اسمش مثلا گفتن ممکنه تصحیف و خطایی صورت گرفته باشه و اینها حالا بگذاریم در کل مجهوله یعنی نه به عنوان اصحاب امام صادق همچین شخصی رو میشناسیم که معهود باشه و معلوم باشه و اون روایت هم که از امام رضا در واقع نقل شده، 37 روایت که از امام رضا نقل کرده، از جمله همین روایت که این مستقیم از امام رضا است دیگه، که قال سمعت ابو الحسن، منظور امام رضا علیه السلام، بالاخره مجهوله و در کتب رجالی ما چندان در واقع معرفی جدی نسبت بهش نداریم دیگر. این باعث ضعف خلاصه سند این روایت شد. حتی ضعف که نه دیگه، مجهوله دیگه، مجهول بودنش. منتها نکته ای که هست اینه که باز همین روایت هم از طرق متعدد و از اهمه مختلف باز نقل شده، یعنی اینم باز باعث میشه که یه مقدار اون ضعف سنده در واقع جبران بشه به کمک تضافر و اون در واقع صدور این روایت از مصادر دیگه و حالا ائمه دیگه حتی. لذا آره، هم با سندهای دیگه نقل شده، هم در واقع با همین سند از کتب دیگه اومده، لذا داره که مثلا از امیرالمومنین هم تو اعمالی طوسی این رو نقل کردن، با سند دیگری همین روایت از امام رضا علیه السلام از امیرالمومنین در واقع نقل شده، و در باب کتاب ایمان و کفر کافی همین روایت رو با یه سند دیگری از امیرالمومنین دوباره خود کلینی نقل کرده، تو علل و شرایع در واقع از رسول اکرم نقل شده، و توی ثواب الاعمال از امام باقر با یه سند دیگری نقل شده، تو عفو العقول همین روایت از رسول اکرم نقل کرده، و توی نهج البلاغه هم ضمن خطبه 47 همین مضمون هست. درست، توی نهج البلاغه هم ضمن خطبه 47 همین مضمون هست با یه اختلاف کوچیکی، و همین باعث میشه که خب دیگه تقریبا یه تراکم خلاصه ظنون این شکلی نسبت به مضمون و دلالت روایت وجود داره، که خب اجمالا دیگه حجیت و اعتبار روایت رو میتونه ثابت بکنه به هر حال. خب تا میرسم اینجا که بله دیگه، قال این محمد بن قرفه نقل میکنه که شنیدم از امام رضا علیه السلام که میگفتن لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر، حتما باید امر معروف کنید و حتما نهی از منکر کنید. چرا؟ چون او لیستعملن علیکم شرارکم. پس یا امر معروف نهی از منکر میکنید یا شرارتون بر شما در واقع مسلط میشن، و وقتی شرارتون بر شما مسلط شدن فید او خیارکم فلا یستجاب لهم. اون اخیار و در واقع خوبان جامعه دعا میکنن که وضعیت برگرده و ساختار مثلا اجتماعی و اینا تغییر بکنه، در حالی که فلا یستجاب لهم، اجابت هم نمیشه. چرا؟ چون بازخورد عمل خودشونه دیگه، یعنی بازخورد ترک امر معروف نهی از منکر خودشونه. دقیق کرد چه داشت؟ خب این روایت هم باز حالا با اینکه صدرش ملت امر و نبل مرول تنها نهی از منکر رو داره و صریح میکنه روایت رو در باب امر معروف نهی از منکر، اما اون ذیلش در واقع نتیجه ترک امر معروف نهی از منکر رو داره مطرح میکنه، و جالبه که این ترک امر معروف نهی از منکر رو برده توی فضای حاکمیتی و اینکه در واقع شرار بر شما مسلط میشن، شرار بر شما در واقع حاکم میشن، و وقتی شرار بر شما حاکم شدن دیگه کاری از دستتون بر نمیاد، دعا میکنید دعاتون هم مستجاب نمیشه، غیر از دعا هم چندان کاری از دستتون بر نمیاد که بخواید در واقع انجام بدید. و اینا این تبعه در واقع ترک امر معروف نهی از منکر رو به این شکل اجتماعی کردن و به این شکل در واقع متصلش کردن به ساختارهای حاکمیتی و ساختارهای در واقع سیاسی، اینم به نظرم باز در واقع نگاه جالبیه که تو این روایت هست، و جالبتر این که مرحوم کلینی هم این روایت رو دوباره در اعداد روایت امر معروف نهی از منکر آوردن. حالا ذیل این فید او خیار و کن فلا یستجاب لهم باز یه مقدار چند تا نکته هست، شالا فردا بیشتر بحث میکنیم راجع بهش. تا دیگه حالا روایت های بعدی رو ببینیم دیگه تا کجا میتونیم برسیم، انشاءالله فردا سریع تر پیش میریم. ببخشید دیگه. صلی الله علیه و آله.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.